خط خوردگی عنوان برنامه است که همینک به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست، خواستیم یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در دهمین روز مرداد ماه 1402 در ساعت 19 با شما هستیم با بدون خط خوردگی. امیدوارم که تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشیم و بریم سراغ موضوعات برنامه امروز. محاکمه بزرگ پیش روی گروهک تروریستی منافقین. شرایط و زمان پیش ثبت نام انتخابات نمایندگی مجلس. خبرهای خوب برای ایران در نشست شهریور گروه بریکس. و در یک مناظره هم به موضوع کودکان کار و نبود برنامه منسجم برای ساماندهی میپردازیم. یک سوال پیامکی هم داریم که میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید به 301035. حد که حرمت مقدسات اسلامی در غرب نشانه چیست؟ گزینه 1 ترس از گفتمان اسلامی، گزینه 2 افول اخلاق در غرب. همونطور که میدونید در ماهای اخیر شاهد حد که حرمت به مقدسات اسلامی به خصوص قرآن کریم هستیم در کشورهای اروپایی، اون هم با حمایت دولت‌های این کشورها، اتفاقی که بسیار بسیار تعجب برانگیزه، اون هم در این دوره زمونه که کتاب آتیش میزنن و این نشون میده که اروپایی‌ها به قرون وسطا برگشتن. حالا می‌خوایم بدونیم که حد که حرمت مقدسات اسلامی در غرب از نظر شما نشانه چیست؟ گزینه 1 ترس از گفتمان اسلامی، گزینه 2 افول اخلاق در غرب. اگر نکته دیگه در این خصوص دارین هم برای ما ارسال بفرمایید به 301035. ساعت 19:03 است، با شما هستیم با بدون خط خوردگی. همونطور که میدونین شعبه 1 دادگاه کیفری اسامی بیش از 100 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین رو منتشر کرد که قرار هست محاکمه بکنن و ازشون خواسته که برای خودشون وکیل تعیین بکنن. میخوایم در این خصوص، در خصوص محاکمه بزرگ گروهک تروریستی منافقین گفتگو کنم با جناب دکتر قربانی. آقای دکتر قربانی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. تشکر عرض میکنم ایام عزاداری رو به شما و شنوندگان عزیز
هم. متشکرم. آقای دکتر، دادگاهی که تشکیل میشه چه مشخصه های فنی و اجرایی باید داشته باشه برای اینکه جایگاه بین المللی قوی داشته باشه و چه راهکارهایی رو حضرت عالی پیشنهاد میکنید؟
بله، عرضم حضور انبر شما که خب یک سری اطلاعات مجرمانه ما داریم که اینا رو ما باید از طرق مختلف به دست بیاریم. مثلا ببینید ما الان خود داریم که سازمان به صورت رسمی و مکتوب اعلان موضوع کرده در مورد جرمایی که داشته، یا به صورت صوتی تصویری ما از اینها داریم که اومدن به عهده گرفتن جنایت ها رو. و اگه یادتون باشه قبلا از طریق رادیو که ارتباط برقرار میکرد با طرفداران سازمان مجاهدین خلق، پیام های رادیویی که میداد اعلام میکرد ما انتقام مثلا خلق رو گرفتیم با ترور مثلا فلان چی.
بله.
یا مثلا توابینی که ما داریم اقرار کردن و همچنین فراریان کمپ اشرف که افشاگری کردن.
بله.
گزارشات مستند پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو داریم که اینها اومده گزارش مستند رو تهیه کرده، یا خود گزارشات مستند روزنامه مجاهد که
بله اصلا خود نشریه مجاهد همون موقع اعلام میکرد ترورهایی که انجام دادن، کشتارهایی که داشتن.
دقیقا اینا خودش سنده. گزارش های رسمی روزنامه های داخلی که از وقایع مجرمانه تهیه میکردن. جالبه که مرکز استخبارات عراق که قبلا سازمان مجاهدین باشون همکاری میکرده الان گزارش های مستند در اونجا هستش. زمینه که زمانی که پایگاه اشرف توسط عراق اشغال شد و به تصرف در آمد اونجا اسنادی الان موجوده. گزارشات سازمان هابیلیان که اینها در مقابل مجاهدین خلق افشاگری خوبی داشتن. گزارشات نشریات خارجی که دیگه مثلا نشریات وزین غربی اینا در مورد منافقین دارن.
یعنی مدرک کم نداریم، درسته آقای دکتر؟
مدرک دیگه این
میگم مدرک کم نداریم، یعنی
بله
ادله و استناد هست، باید یه تیم قوی داشته باشیم، درسته؟
آفرین، دقیقاً. بعد گزارشات رسانه‌های اپوزیسیونی هستش که در مصاحبه‌هایی که داشتن با معاندین، مثلا با همین شارمحد یادتون باشه مصاحبه کرد و علناً داشت میگه ما کشتیم، ما بمب‌گذاری کردیم و از این مصاحبه‌ها داریم که تو گزارشات رسانه اپوزیسیونی هست. سخنرانی رسمی مسعود رجیب مریم قجر آزادانلو هستش که مریم رجوی معروفه که در همانشان من نشسته داشتن و حتی یادتون باشه در ارتباط و بحث حمله نظام فروغ جاویدان که به حساب خودشون فروغ جاویدانه هم فیلمش داریم هم صوت شدیم که مریم رجوی داره میگه آتش آتش آتش.
بله.
این نشاندن و همچنین منابع دیگه مثل همکاری بین سازمان‌های اطلاعاتی جهان که میتونه وزارت اطلاعات ما داشته باشه. فقط در اینجا من خواهشم از قوه قضاییه اینه که این مستندسازی و رسانه‌ای کردن اون خیلی مهمه. یعنی به قول فرمان شما یه تیم قوی بیاد مستندسازی کنه، بعد اینا رو بیان با هوشمندی و ذکاوت و هنرنمایی رسانه‌ای کنن، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی. خب حالا ما یه مجرم داریم، این مجرمین رو ما از چهار طریق میتونیم به ایران برگردونیم که حالا شاید راه‌های دیگه هم باشه. یکی پلیس اینترپوله.
بله.
اگه پلیس اینترپول همکاری کرد صداها، اگر همکاری نکرد جمهوری اسلامی ایران میتونه از نفوذ خودش مثل قضیه ریگی، مثل قضیه روح الله زن که آوردش داخل ایران، میتونه این کار انجام بده. چون وقتی جرم ثابت شد و اثبات شد که این محکومه باید مجازات میشه، یا میتونه از طریق دیگه جمهوری اسلامی بیاد ارتباط گیری کنه با منافقین و قرار مدارهای جوان مردانه بذارن. یعنی چی؟ مثلا بعضی هست که حکمشون اعدام نیست، یا مثلا حکمشون چند سال زندانه، با اینا قرار مدار بذارن و با یک طریق اینا بیا با تو هزینه زندگی در غرب و با هزینه چند ماه چند سال زندان مقایسه کنه. در حالی که خود این افراد رو اونجاست که جمهوری اسلامی بتون در محل در خارج بعد از گرفتن قفل همونجا مجازات کنه، یعنی این حق ملت ایرانه. خب تو قانون اساسی ما در اصل 156 قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه رو آورده یک، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات. خب ما به ما ظلم شده، تعدی شده و طبق اصل 32 قانون اساسی خب این هیچ نمیشه کسی رو دستگیر که مجازات که مگه به حکم. خب قوه قضایی از طریق دادگاه باید این کار انجام بده. و ضمن این که مردم ایران، من به ملت ایران از همینجا برمانه شهروند کوچیک و دست همه شده میبوسن پیام میدم، مردم ایران ستم دیده ها اونا که مورد ظلم واقع شدن طبق اصل 34 قانون اساسی گفته دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه نماید. همه افراد ملت حق دارن این گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. مردم ایران میتونن مراجعه کنن به این دادگاه ها. طبق اصل 159 قانون اساسی هم ببینید مرجع رسمی تظلمات و شکایت دادگستریه، باید برن به دادگستری شکایت کنن، تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونه. در همین ارتباط در اصل 36 قانون اساسی هم اومده که حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه صالح به موجب قانون میباشد. خب حالا اینجا دادگاه باید حکم بده، حالا ما فرض میگیریم بر براءت، ولی اگه در دادگاه ثابت شد خب باید انجام بشه طبق اصل 106 قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم که دادگاه مستند و مستدل. ببینید احکام دادگاه باید مستند و مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس اون صادر میشه. خب بعد این منابع رو من گفتم،
درسته،
باید مستند بشه و طبق اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه طرفین دعوا حق دارن برای خود وکیل
تعیین کنن. درسته.
اگر دیوانه انتخاب وکیل نداشته باشن باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم گردد. یعنی چی؟ یعنی الان قوه قضاییه مثلا طرف میگه آقا من نمیتونم بیام وکیل تعیین کنم، قوه قضاییه باشه، ما خودمون باید وکیل تعیین کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی.
نکته آخره بگم تمامش کنم؟
بله فقط تو 20 ثانیه اگه بگین.
بله در از 20 ثانیه. این در ارتباط با این موضوع، ما در اصل 165 قانون اساسی داریم که دادگاه‌ها حضور شاید که باید علنی باشه. خواهش از قوه قضاییه داریم این دادگاه‌ها رو علنی کنن و مردم ایران ببینن و بشنون و بشناسن. همچنین در پایان ارزمین کار حقوقی و قضایی رو فارغ از هیجانات رسانه‌ای منطبق بر عقل و منطق و یک فعالیت و تبلیغ و تبیین هوشمندانه باید انجام بشه تا ملت جهان حتی ببینید حتی حکومت‌هایی که این منافع در اونجا حضور دارن مستند براشون بره، سفرای ما، بخش قضایی سفارتخانه و کنسولی باید در اینجا فعالیت داشته باشن تا اجازه به ملت به حق خودش برسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی. متشکرم، زنده باشین. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر قربانی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص محاکمه بزرگ پیش روی گورکه تروریستی منافقین. صفر 16 20 32 گزینه 1 رو انتخاب کردن. ترس از گفتمان اسلامی. سوال پیامکی ما اینه: حد که حرمت مقدسات اسلامی در غرب نشانه چیست؟ گزینه 1 ترس از گفتمان اسلامی، گزینه 2 افول اخلاق در غرب. 30,000 10,35 سامان پیامکی ماست که میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین. علاوه بر این دو گزینه هر نظری دارین برای ما ارسال بفرمایین. خب بریم سراغ موضوعات بعدی که میخوایم بپردازیم. ما در لحظات دیگه میخوایم مناظری داشته باشیم در خصوص بحث کودکان کار و نبود برنامه منسجم برای ساماندهی، که اگر در این خصوص هم نظری داریم برای ما ارسال بفرماییم به 30,000 10,35. جناب دکتر محمد رضا حیدری های، سرپرست پیشین دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، سلام، وقت بخیر.
جناب علی عسکری بزرگوار، بنده هم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب احترام.
زنده باشین بنده. آقای دکتر، بحث این سیاست های مدیریت کلان در حوزه کودکان کار مشخص و شفاف هست به طور کلی یا نه؟
ببینید سیاست مشخص قاعدتا به هر حال ما قوانین مختلفی داریم، مثل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان و قوانین دیگری داریم که اشاره میکنه به موضوع ساماندهی کودکان کار. قوانین مشخصه، اما اینکه چقدر دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلفی که موظفن در این حوزه کار کنن به وظایف خودشون عمل میکنن جای بحث داره.
درسته. خب جناب آقای دکتر حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، هم میهمان دیگر برنامه ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران گرامی. خوشحالم خدمتتون هستم.
زنده باشین. نظر شما چیه آقای دکتر؟ سیاست های مدیریت کلان در حوزه کودکان کار مشخص و شفاف هست یا نه؟
ببینید، ما در حوزه سیاست گذاری هیچ محدودیتی نداریم. به اندازه کافی قانون و سیاست در حوزه کودکان کار یا کودکان کار در خیابان و کودکانی که به طور کلی در وضعیت مخاطره‌آمیز هستند داریم. مشکل ما نداشتن سیاست یا قانون نیست، چه قوانینی که مستقیم به موضوع کودک کار در خیابان یا وضعیت مخاطره‌آمیز اشاره کردن، چه سیاست‌ها و قوانینی که در واقع اون عوامل مؤثر در بروز این پدیده. من مثال میزنم، ما در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به صراحت راجع به محرومیت زدایی و فقر صحبت کردیم. حتی در مقدمه همین سیاست‌های کلی که فروردین 1400 ابلاغ شد، به صراحت به یکی از گروه‌های هدف موضوع کودکان اشاره شده. قانون اساسی، شما بیشتر از من اشراف دارید آقای دکتر، اصل 21 و 29 قانون اساسی به صراحت راجع به این موضوع هست. قانون ساختار نظام جامعه رفاه تأمین اجتماعی، قانون کار به ویژه ماده 79 تا 84ش، قانون احکام دائمی برنامه توسعه به ویژه ماده 57 این قانون، قوانین برنامه های توسعه، قانون برنامه ششم ماده 80ش، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه 99، آیین نامه اجراییش، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بس سرپرست، آیین نامه اورژانس اجتماعی، آیین نامه کودکان خیابانی، آیین نامه منع فوری اشکال کار کودک، پیمان نامه جهانی حقوق کودک، نمیدونم مقابله نامه 182.
درسته.
خب
یعنی قانون ما داریم، زیاد داریم، اما مرکز پژوهش‌های مجلس، حالا از سوالم میگه، دو بزرگوار هست که گفته که در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده گفته که 15% از کودکان کشور درگیر کار هستن، بحث کار کودک هستن. آقای دکتر هیدری، گیر کار کجاست؟ ما چرا الان با این موضوع مواجه هستیم؟ و اینکه خب مخصوصا حالا کودکان که مثلا تو شهرهای بزرگ مثل تهران متاسفانه میبینیم کودکان کار رو، علارغم حالا صحبتایی که میشه میگن اینا درآمدشون خیلی خوبه نمیدونم، اما چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ کی باید سامان بده؟ دقیقاً مسئول کیه؟ یعنی حرف آخر کی باید بزنه؟
ببین، اولا اجازه بدید من یه تفکیکی عرض کنم خدمت شما. در موضوع کودک خیابان احتمالا شما منظورتون بیشتر کودک خیابانه یا کودکی که کار در خیابان میکنه. این هم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم در اصلاح ماده 6 تفکیک کرده. کودک کار کودکیه که داره یه کاری انجام میده که در قبال انجام اون کار داره مزد میگیره، اما کودک خیابان یا کار در خیابان کودکیه که داره یک کار کاذبی انجام میده، مثل دستفروشی، مثل فال فروشی، مثل وزکشی، که ما بیشتر اینا رو در خیابون میبینیم. دو همین قانونی که من اشاره کردم خدمت شما عرض کردم، 20 دستگاه تقریبا 20 دستگاه متولی رسیدگی به این امور این کودکان هستن. درسته که قانون سازمان بهزیستی رو به عنوان متولی اصلی و اون لیدر سایر دستگاه مشخص کرده، اما اینکه تا سایر دستگاه نیام پای کار، من تا امروز خدمت شما هستم، سال هم توی این حوزه کار کردیم، تقریبا من یادم نمیاد که هیچ وقت این 20 دستگاه دور هم جمع شده باشه.
اصلا من فکر میکنم وقتی میخوایم ما یه کاری نکنیم، بعد وظایف رو تقسیم میکنیم مثلا بین نهادا، مثلا تو بحث حجاب هم همینه، مثلا 20 و چند تا نهاد، نمیدونم تو بحث کودکان کار 20 نهاد. آقا میخوایم کاری نکنیم، میگیم خب نمیخوایم کار بکنیم دیگه.
نه، البته علل مختلفی داره آخه موضوع کودک کار، اصلا تک علتی نیست. موضوع فقر هست، موضوع مهاجرت هست. بالای 80% از این کودکانی که ما در خیابان مشاهده میکنیم 82% کودکان اتباع هستند.
بله.
اون آمارای ما میگفتش که بالای 65% از این بچه‌هایی که اتباع هستن اتباع غیر مجاز هستن. این که واقعا من سراغ ندارم هیچ کشوری که یک فردی غیر مجاز وارد اون کشور بشود و قوانین اون کشور رو نقض کند. یعنی این که میدونین که کار کودک زیر 15 سال طبق قوانین ما ممنوعه و جرمه.
بله.
یک فردی وارد یک کشوری بشود قوانین کشور نخوند و هیچ دستگاهی نتواند مقابله کند و این که بیاید و این کودک رو عرضم حضورتون که نذارد که کار کند. متاسفانه این همفتای دستگاه ها تا الان که من خدمت شما هستم عرض کردم که هیچ وقت نشده که ما این دست 20 دستگاه دور هم جمع بشیم و به یک تصمیم واحدی برسیم در موضوع کودکان کار خیابانی.
درسته. آقای دکتر موسوی، نظر حضرت عالی در خصوص این 20 دستگاه، یعنی شما فرمودین در قسمت قبل که قوانین زیاد داریم اما این قوانین اجرا نمیشن، چرا؟
ببینید ماهیت کار با کودکان که حالا یا کار میکنن یا در خیابان هستن، نیازهاشون به تنهایی توسط یک سازمان قابل تحقق نخواهد بود. من یه مثال میزنم. الان کودک کاری نیاز به خدمات آموزشی داره، یعنی مدرسه. طبیعتاً ما در کشور وزارتخونه داریم که متولی این کاره. خب طبیعتاً در حوزه کودکان هم باید ورود پیدا کنه. یا اگر در حوزه درمان نیاز به،
بله، تو همین گزارش مرکز پژوهش اومده که حدود 10% از کودکان کار به مدرسه نمیرن.
حالا من میخوام بگم چون نیازی که این کودکان دارن نیازی نیست که نیازهاشون در واقع توسط یک دستگاه قابل تحقق باشه. به همین دلیل در آیین‌نامه‌ها و قوانین برای جلوگیری از موازی‌کاری برای سازمان‌ها تکالیفی به استناد وظایف قانونیشون مشخص می‌کنن. مشکل اینجاست که بسیاری از این سازمان‌ها همین الان هم آقای دکتر شما از اونها امتحان بگیرن مسئولینشون، چون اصلا نمیتونن چه تکالیف قانونی دارن. یک. دوم، کسی مطالبه‌گر تحقق وظایف قانونی دستگاه ها نیست. نه مجلس این کاری رو میکنه، نه دولت. اصلا من بارها گفتم که نه دولت توان این رو داره، اون اقتدار رو داره که دستگاه ها رو پای کار بیاره، نه تو مجلس این فضا وجود داره که دستگاه ها رو پای کار بیارند و مطالبه گری کنند. ممکنه جلسه بذارن یه گزارشی تهیه بکنن. خب گزارش تهیه شد، نتیجه چی شد؟ نتیجه حاصل نمیشه. نه دولت این اقتدار لازم رو داره حتی دستگاه های دولتی رو پای کار بیاره. شما همون آیین‌نامه سال 84 رو های دکتر ملاحظه بکنید، همون آیین‌نامه اگر اجرا بشه بخش عمده ای از این مشکلات برطرف خواهد شد. مهم مشکل ما اینه که سن آیین‌نامه اجرا نشد، کسی هم مطالبه گری نمی کنه.
آقای حیدری ها
بدون سازمان بهزیستی هم به عنوان دستگاهی که به درستی مدیریت کار بهش واگذار شد، ولی وزارت بهداشت که تره بره بهزیستی خود نمیکنه که.
درست
شد؟ میدونی چرا؟ چون وزارت بهداشت خودش بزرگتر میبینه.
درسته. آقای حیدری های، واقعا وزارت بهداشت تره بره بهزیستی خورد نمیکنه؟
به هر حال حالا یه بخشی از صحبت های آقای دکتر موسوی شلک هم درسته، اما اینکه به هر حال از وجودتون که شاید هزینه داره بعضی از اموری که تکلیف دستگاه هست. مثلا توی
ما فقط 4 دقیقه وقت داریم بگم که مدیریت
بکنیم. مثلا در قانون ملت از نوجوانان ذکر شده که وزارت بهداشت موظف است موضوع درمان کودکان رو کاملا به صورت رایگان انجام دهد، یا وزارت آموزش و پرورش موظف است که کودکی که بازمانده از تحصیل بدون اینکه حالا در نظر بگیرد آیا کودک مجاز است یا غیر مجاز است، زمینه تحصیل کودک رو فراهم کنه. اما متاسفانه به خاطر هزینه هایی که اجرای این طرح داره، اجرای طرح ساماندهی کودکان خیابانی دارد، شاید دستگاه به خاطر هزینه های بالای این کار از انجام وظایف خودشون شونه خالی میکنن.
درسته. آقای موسوی، نظر حضرت عالی.
ببینید ببینید وقتی دستگاه ها وظیفهشون رو انجام نمیدن یعنی چی؟ یعنی نقص در اجرای آیین‌نامه یا قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد. در بسیاری از همین آیین‌نامه‌ها سازمان برنامه بودجه موظف شده در ردیف‌های بودجه سازمان‌ها برای این موضوعات بودجه پیش‌بینی بکنه. سازمان برنامه بودجه هم این دغدغه رو نداره. اگه موافقت نامه بودجه رو کجا امضا میکنه؟ سازمان برنامه بودجه.
یعنی بحث شما آقای دکتر موسوی میگین که این همه 20 دستگاهی که هست کسی خیلی دغدغه موضوع کودکان کار رو نداره.
ببینید دو سازمان یکی بهزیستی که داره وقت میذاره انرژی، دوم در تهران شهرداری تهران. اگر این دوتا رو شما بذارید کنار بقیه دستگاه کوچکترین دغدغه‌ای ندارن. این دوتا دستگاه هم به واسطه تکالیف قانونی که دارن، هم به واسطه مطالبه گری که رسانه ها از این دو سازمان دارن درگیر این موضوع هستن. بقیه سازمان ها شما تا الان دیدی که برای وزارت بهداشت یا وزارت نمیدونم آموزش پرورش یا تامین اجتماعی یا بیمه سلامت نکته تو این موضوع بگه؟ من کسی باشون کاری نداره. این دو تا سازمان هم در واقع به واسطه سابقه شون با سابقه ترین سازمان تو حوزه کودکان هستن و فعالیت های میکنن. شهرداری هم فقط تهران رو شما داشته باشه، بقیه شهرداری ها نه. شهرداری تهران بیش از دو دهه است که در واقع درگیر این کار انصافا هم پای کار بوده. یعنی اگر این بی‌انصافیه که ما در واقع نادیده بگیریم زحمات شهرداری تهران تو این دو دهه اخیر رو، درست شد؟ و الان بقیه شهرستان ها شما از شهردار رو اگر امتحان بگیرید 99% تو این قانون رفوزه میشن.
درسته.
نمیتونن چنین تکلیفی رو دارن.
درسته. آقای حیدرایی در خدمت شما هستیم. جنبندی بزن.
من خواهش می‌کنم، کاملا موافقم. فقط عرض آخر بنده این که اگر واقعا می‌خواهیم که موضوع کودکان کار خیابان حل بشود، البته خیلی سخته. ما می‌دونیم که یک اقتصاد بسیار پر سود در کف خیابان جاریه. به هر حال همه این کودکان، اکثر این کودکان برای اون کسی که کار می‌کنن یک منبع درآمد بسیار بالایی هستن. و به این راحتی هم قطعا اون شخصی که استثمار میکنه.
بله، گزارش هم بود که کودکان کار 20 برابر مستمری والدینشون درآمد دارن. البته همین بحث کودکان خیابانی رو میگن، کار خیابانی.
دقیقا درسته. از کپ خیابان یک سرنامل مالی بسیار بالایی در جریانه. و اما اگر میخواییم این مشکل حل بشه، قاعدتا همه این دستگاهی که عضون و تکلیف قانونی دارن باید بیاین پای کار دور یک میز جمع بشن، یه تصمیم واحدی برسن در موضوع کودکان کار، یا حداقل اینکه آسیب کمتری به کودک در کف خیابان برسن.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر حیدرایی و جناب دکتر موسوی چلک، ممنونم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. مناظره‌ای بود، حالا بگیم گفتگویی بود در خصوص کودکان کار و نبود برنامه منسجم برای ساماندهی، که عزیزان گفتن که برنامه و قوانین هست اما ما در اجرا مشکل داریم. خیلی ممنون. ساعت 19:28 دقیقه است، به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم، به استقبال اذان میریم. بعد از اذان در خدمت شما هستیم. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران. ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا